صفحه 121 استعمال لفظ و ارادت الخاص. درست رو که ضبط میکنید و چند بارم گوش میدید و محسن میکنید دیگه، دوباره گفتنش وقت دیگری میخواد. استعمال لفظ و ارادت الخاص. میفرمان که استعمال لفظ فی معنن یغایر و معناه الموضوع له. فرمان که اگر که ما یک لفظی رو استفاده بکنیم در یک معنایی که مغایر هست با معنایی که وضع شده اون لفظ برای آن معنا، یغایر و معناه الموضوع له، آن مغایرت داشته باشد با معنای خود اون لفظ که اون لفظ وضع شده است برای اون معنا، این مجازون بلا اشکال بلا شک. مثل این که به انسان شجاع بگیم شیر، خب معنای انسان شجاع غیر از معنای موضوع له کلمه شیر هست. شیر رو وضع کردن برای حیوان جنگلی، ولی ما داریم استعمال میکنیم در یه معنای کاملا مغایر و متباینش. این کاملا واضحه، مشهورم هم همین رو توجه دارن و قبول دارن، کاری هم به اون مجاز سکاکی و مجاز عقلی نداره. اما اذا کان المعنى الموضوع له زاحس هستن، اما اگر اون معنایی که لفظ برای آن معنا وضع شده دارای حسه ها و بخش های مختلفی باشه، مثل همین قلم که بخش های مختلفی و مصادیق مختلفی رو داره، قلم، قلم خودکار، قلم مداد، قلم خودنویس، همه اینها قلم هستن، و اريد من اللفظ حستون معینه، ما لفظ عامی رو به کار ببریم، نه الفاظ عام، یه لفظی رو به کار ببریم که به جای این که همون معنای اهم رو در نظر بگیریم، یکی از حسه ها و بخش هاش رو قصد بکنیم. میگیم قلم و منظورمون از قلم فقط مداد باشه و مرادمون همون معنای موضوع لش باشه. آیا این مجاز هست یا خیر؟ اما این فرمان اگر که یک لفظی رو به کار میبریم که معنایی که براش وضع شده دارای حسه ها و بخش های مختلفی است، ولی ما منظورمون از این لفظ یک حسه و بخش خاصی از اون باشه، که استعمال لفظ ما مثلا آدم بگه آب و ارادت خصوص ماء الفراتمه، منظورمون از آب آب فرات باشه، که در این صورت اگه مثلا کسی یه آب دیگه‌ای برداشت آورد بگیم این که آب نیست، منظور من از آب فقط آب فرات بود. در این حالت فهل یکون الاستعمال مجازن؟ آیا داریم مجاز به کار میبریم؟ طبیعی هست بگیم بله. جواب این هستش که داریم مجاز به کار میبریم، چون مجاز اگر تعریفش اینه که استعمال لفظ در غیر موازنه، در حال اون مجموعه ای از قلم ها که اسمشون مداد هست از نظر مفهومی غیر از اون معنای مداد هستند که مفهوم عمی رو مصادیق بیشتری رو داره شامل میشه، و این یه نوعی از مجاز ها خواهد. متعالا برای اینکه یه مقداری به دقت بیشتری بپردازن، میگن این کاربرد لفظ آب و اراده آب فرات دو حالت و دو جور ممکن اتفاق بیفته. ان لذالک حالتین، در دو حالت ممکنه ما شاهد این باشیم که چی؟ که طرف گفته آب، منظورش فقط آب فرات باشه. یک حالت ان یستعمل یا یستعمل لفظ ما وحده و یراد من خصوص ما الفرات، اینه که استعمال شود، یستعمل به صورت معلوم بخونیم به شخص اشاره داره، منتها در ادامه فعلها مجهول هستن، اینم یستعمل باید بخونیم، استعمال شود فقط کلمه آب، طرف گفته آب، منظورش از آب فقط آب فرات باشه، قلم گفته منظورش از قلم فقط مداد باشه، در این حالت بگیم مجازه دیگه، بالاخره این که برای اون وضع نشده که. پس در خط دو خط پایین تر و فعل اولا نگاه بکنید، و فعل اولا یکون الاستعمال و مجازی هم در اینجور موارد واضحه که استعمال مجازیه، چون تو داری به خصوص آب فرات میگه آب، داری به خصوص مداد میگه قلم، و این استعمال لفظ در موضع له نیست. و فعل اولا یکون الاستعمال و مجازی هم لأن کلمت ما لم توزل الحسه، بل طبیعی، کلمه آبو که وزن نکردن فقط برای آب فرات، قلم رو که وزن نکردن فقط برای مداد، حیوان رو وزن نکردن فقط برای انسان، وزن کردن برای اون مجموعه گسترده تر و وقتی تو فقط برای یک عدد افراد به کار میبری به عنوان موضوع لفظ، این داره مجازی اتفاق میاد. اما حالت دوم چیه؟ این هستش که شما گفته باشی مثلا آب فرات، منظورت از کلمه آب کل آبها باشه، منظورت از کلمه فرات تخصیص زدنش مثلا به یک بخشی از آبها باشه. در اینجا که منظورت از کلمه آب کل آبها هست، منظورت از کلمه فرات یه بخشیش شده، اینجا هر لفظی در مابوزعلهش به کار رفته. اینجا کاملا حقیقت هست، هر لفظی استعمالش در خود اون معنای موضوع لهش خواهد بود و اشکالی در این حالت پیش نمیاد. دوم، ان یستعمل به قید الفرات، یعنی کلمه آب به تنهایی به کار نره، با فرات، با اضافه‌ای که دنبالش میاد و تخصیص میزنه که منظور من از آب فقط آب فرات ها هست. اگه اینجوری استعمال بشه، یراد و من لفظ ما طبیعی الماء، ویرگولش رو بذارید، یراد و من لفظ ما با گفتن کلمه آب منظور طرف چیه؟ طبیعی آب، کل آب ها در نظرش هست. بعد و من القید الفرات، قید فراتو که بعدش میاره داره مقیدش میکنه که منظور من از آب ها همه آب ها نیست، فقط آب فرات رو دارم بیان میکنم. فتکون و ارادت الحسه، پس این که آب فرات بیان بشه فقط به وسیله کلمه آب این معنا اراده نشد، هم آب و هم فرات در کنار هم باعث رسوندن معنای یک حسه و بخشی از آب ها شدن که آب فرات باشه. مثلا در این حالت اراده حسه و عرض کنم رسوندن اون معنای محدود استفاده شده من مجموع الکلمتین لا من کلمت ما فقط، هر دو کلمه با هم کمک کردن که بتونند اون معنای محدود آب فرات رو برسونن. پس خلاصه این بحث این شد که اگر شما فقط با گفتن کلمه آب بخوای اون معنای محدود آبای فرات رو بگی، این استعمال لفظ در غیر مابوذله است و مجازه. اما اگر هر کلمه‌ای داره معنای خودش رو میرسونه، آب داره کل آب‌ها رو میرسونه، فرات داره مقیدش میکنه، هر کلمه‌ای معنای خودش داره میده و حقیقته. در بنابراین در پایین صفحه میگن و فستانیه، در این حالت دوم یکون و استعمالها حقیقی، یا هم کلمه آب هم کلمه فرات دارن معنای حقیقی خودشون رو بیان میکنن. فان الحسه، این حسه محدود فقط آب‌های فرات، لم تفد به کلمت ما ان وحده ها، این حسه محدود بخشی از آب‌ها که آب فرات باشد رو که ما فقط به وسیله کلمه آب نخواستیم بیان بکنیم، افاده نشده از اون حسه محدود فقط به کلمه آب، بل کل دالن، هر دالی هر لفظی استعمل فی معناه الموضوع له، هر کدوم از این لفظهای دلالت کننده استعمال شدن در معنای موضوع له خودشون. آب در معنای مطلق آب به کار رفته، فرات در معنای فرات و قیدی زده به آب. و من اجتماع الدالین و المدلولین تستفاد و ارادت الحسه، وقتی که دو تا دال و مدلول داریم، اینها اراده یک حسه معین و یک بخش معینی از آبها رو ما داریم میفهمیم. و یستمعوا علی ذلک به طریقت تعدد دال و المدلول، به این روش تعدد دال و مدلول میگن، یعنی گوینده خواسته هر دلالت کننده ای مدلول خاص خودش رو برسونه. پس وقتی میگه آب، با کلمه آب مطلق آبها رو بیان میکنه، وقتی میگه با فرات قید فرات رو و قیدی که به اون آبها بخوره داره بیان میکنه. پس دو تا دال داریم که آب آب باشه و فرات، دو تا مدلول داریم که مطلق آبها باشن و قید خوردن اون آبها به فرات. این مدلول اول که مطلق آبها باشند رو از کلمه آب داریم میفهمیم، مدلول دوم که مقید شدنش باشه رو داریم از کلمه فرات میفهمیم. چون دو تا دال داریم و هر دالی هم داره مدلول خودش رو بیان میکنه، دو تا لفظ داریم و هر لفظی داره معنای خودش رو بیان میکنه، هیچ مجازی اتفاق نیفتاده، هر لفظی در معنای موضوع له خودش به کار میره، در نتیجه مجاز در اینجا نیست. برای چی بکار رفته؟ موضوع لهش بکار نرفته؟ نه، موضوع له در حالت اول که موضوع له آب فقط آب فرات نبود، آب بود، آب مطلق بود. در حالت اول، در حالت اول که طرف بگه آب بده، خب منظورش از این آب فقط آب فرات باشه، که در نتیجه اگه مثلا یه آب دیگه از تانکر برداشت داد، میگه که من که آب تانکر نخواستم، من آب فرات خواستم. میگه خب اگه آب فرات میخواستی به من میگفتی آب فرات بده، چرا گفتی آب بده؟ میگه منظور من از آب، آب فرات بده. میگه اینجا شما داری مجاز به کار میبری، چون داری کلمه آب به کار میبری. این کلمه آب معناش مطلق آب هاست، اما منظور تو بخشی از آب هاست، پس به کار بردی لفظی رو در غیر ما بزن الله. و گفتیم این غیر بودن هم میتونه به صورت تباینی باشه، هم به صورت عام و خاص. بحث بعدیمون در مسئله اشتراک و ترادف هست. اشتراک و ترادف هم یک بحث کاملا شایعی در همه زبان ها هست، حالا زبان عربی بیشتر داره مسئله اشتراک و ترادف رو. اشتراک به چه معناست؟ اشتراک لفظی، مشترک لفظی، اینه که ما یه لفظ داریم و چندین معنا. یک لفظ داریم، یک لفظ و چند معنا. مثل مثلا شیر داریم، این لفظ شیر هم دلالت میکنه بر شیر جنگلی، هم شیر آشپزخونه ای، هم شیر خوردنی. مثلا این یک لفظ مشترک است، بهتره بگیم مشترک لفظ. یه بحث ترادف هم داریم که برعکس اینه. چجوریه؟ ما چندین لفظ داریم با یک معنا. لفظ مثلا انسان داریم، بشر داریم، بعد بفرمایید آدم داریم، همه اینا منظورمون یک معناست. انسان و بشر و آدم دارن یک معنایی رو میرسانند، در حالی که لفظاشو متعدده. اونجا میگیم الفاظ مترادف با یک معنا، اونجا میگیم لفظ، یک لفظ مشترک با چندین معنا. میگم همین که بازه هست و همه هم خبر دارند و مشکلی خاصی نداریم در اینجا. تا یه بحث تحلیلی که پیش میاد نستش که میگن اگر دقت کنیم آیا اون مبانی که قبلا گفته شد در بحث حقیقت وضع، و گفتیم حقیقت وضع عبارت هست از حالا دلالت ذاتی که سکاکی میگفت که قبول نشد، به صورت وضع اعتباری و قراردادی یا تعهد و التزام یا قرنعکیدی که مصنف فرمودن، میگن اگر مسلک و مبنای تعهد رو در نظر بگیریم شاید اشکالاتی به اینها وارد بشه، یعنی به اشکالی به مسلک تعهد در حقیقت وارد بشه. پس این بحث واضحه، همه هم خبر دارن. اونها میگن که با وجود اینها اشکالی بر مبنا و مسلک تعهد میشه اینجا مطرحش کرد. چرا؟ چون در تعهد طرف داره چی میگه؟ میگه من هر وقت این لفظ رو گفتم منظورم این معنا باشه، هر وقت این معنا رو خواستم بگم این لفظ رو فقط به کار ببرم. خب هر کدوم از اینها رو داری میگی با یکی از این اشتراک و ترادف ها چیه؟ داره تعهد نقض میشه. مثلا تعهد داره چی میگه؟ میگه هر وقت این لفظ را گفتم این معنا را قصد میکنم یا قصد کرده هم. درست؟ خب اگر اینجور حرفی معنای تعهد این باشه، میبینیم با اینجا چیه؟ متناقض در میاد. چون در بحث اشتراک لفظی شما داری شیر میگی، اما کدومی که از معانی رو داری قصد میکنی؟ همون وقتی که لفظ شیر رو وضع کردی برای شیر جنگلی، پس داری تعهد میکنی که هر وقت گفتم شیر جنگلی را قصد کرده باشم، پس فردا میای میگی شیر و یک معنای دیگری را قصد میکنی. بلا تشویر مثل کسی که میگه مثلا تو فقط همسر من هستی و به تو فقط علاقه دارم، پس فردا میگه فقط من به تو علاقه دارم، پس من میگه یکی دیگه میگه من فقط به تو علاقه دارم. کسی که میگه من فقط این معنا را قصد میکنم، پس داره با بحث اشتراک خیانت میکنه به اون معنای قبلی خودش. در مسلک و مبنای تعهد گفته من هر وقت این لفظا میگم این معنا رو در نظر بگیرم، بعد اصلا این معنا رو داد دیگه بر مسلک تعهد. خودش پس فردا داره نقض میکنه تعهدشو، میگه نه از این به بعد شیر میگم، شیر آشپزخونه در نظرمه. پس فردا دیگه داره یه تعهد دیگه میبنده، میگه من شیر میگم، شیر خوردنی در نظرم باشه. و این
نقض کردن اون تعهدهای قبلیشه. و همینطور برعکسش هم مشکلی با ترادف به هم میزنه. یعنی بگیم که هر وقت این معنا را قصد کردم، هر وقت این معنا را قصد کردم از این لفظ استفاده کنم، اگر معنای تعهد این باشه، خب با ترادف به هم میزنه و با ترادف تناقض ایجاد میکنه. چرا؟ چون شما وقتی که مثلا اومدی انسان رو برای معنای آدمیزاد وضع کردی، داری اینو میگی که من هر وقت معنای انسان رو در نظر دارم از لفظ انسان استفاده میکنم. پس فردا دوباره میای تعهد خودت رو نقض میکنی، میری یه لفظ دیگه ای به کار میبری، لفظ بشر رو به کار میبری وقتی که میخوای معنا رو برسانی. پس فردا دوباره میری لفظ آدم رو به کار میبری وقتی میخوای معنا رو برسانی. درسته معنا یکیه، ولی چون میای الفاظ مختلفی را به کار میبری، مثل میمونه شما مثلا به خودکارت خیلی علاقه داشته باشی، میگی من هر وقت بخوام نامه بنویسم فقط از تو استفاده میکنم، پس اصلا نمیدونی که یه خودکار دیگه برمیداری، فقط از تو استفاده میکنم. استفاده کردن از الفاظ مختلف برای رساندن یک معنا که در ترادف مشاهده میشود با این معنای از مبنا و مسلک و محتوای تعهد چیه؟ مخالفت و مشکلی رو ایجاد میکنه. صفحه 122 الاشتراک و ترادف. به فرمان یقصد بالاشتراک وضع و لفظ واحد لمعنیین. منظور از اشتراک اینه که یک لفظ وضع بشه برای معانی مختلف. حالا اینجا نباید معنیین میگفتن، معانی متعدد بیشتر هم هست، بیشتر از دو تا هم زیاد داریم مشترکاتی که یک لفظ داریم چندین و چند معنا موضوع له این لفظ هستن در وضعهای متعدد و مختلف. و به ترادف وضع و لفظین لمعنن واحد، بازم میگیم که لفظین معنای اختصاصی نداره، ویژگی خاصی نداره که بگیم دو تا لفظ، نه، در ترادف هم شما چندین لفظ میتونید داشته باشید که اینا مترادف باشن و بر یک معنا دلالت کنن. معناتون یکیه، همون معنای انسانه مثلا، اما هم لفظ انسان اینو میرسونه، هم لفظ بشر میرسونه، هم لفظ آدمیزاد اینو میرسونه، همه اینها دارن یک معنا رو میرسونن. ولا شک فی امکانه ما، همه میدونن که هم اشتراک و هم ترادف مسائل واضحی هستند و در همه زبان‌ها داریمشون. تا حالا زبان عربی خیلی دامنه اشتراک و ترادفاش بیشتر هست، اما در خیلی از زبان‌های دیگه هم شد. وقت یشکل علی اشتراک، میگیم که مسئله اشتراک اولا یک اشکالی ممکنه مطرح بشه. این اشکال جواب رو به پای تابلو عرض نکردم، اون نعمی که پایین تر هستش اشکالمون هست، این اشکالی که بالاتر هستش اشکال ساده. میگم ممکنه یکی بر مسلک و مبنا بر ویژگی و قضیه اشتراک یک اشکالی رو وارد کنه، به انه یؤدی الی اجمال و تردد السامع فی المعنی المقصود. ممکنه همچین اشکالی رو کسی وارد بکنه، به که آقا شما وقتی یک مشترک لفظی رو به کار میبرید، در حقیقت دارید یک تردید و ابهامی رو در کلامتون ایجاد میکنید. هنوز وارد همین اشکال تعهد نشدیم، ما قبلش داریم در این اشکال میگن. این اشکال مهمی هم نیست، همینجا اشکال خاصی هست. میگن که این که شما کلمه مشترک لفظی به کار برید، مشترک لفظی نیستش که باعث تردید میشه، که مثلا شما میرید مغازه میگید آقا یه دونه شیر بده، منظورتون شیر آشپزخونه است یا یه پاکت شیره، کدومش مراجعه؟ خب این که جوابش واضحه، با قرائن معلوم میشه دیگه. حالا شما به مغازه دار، اگه مغازه دار مثلا لوازم خونگی رفتی میگی یه دونه شیر بده، که نمیگه مثلا شیر دامداران میخوای یا شیر پگاه مثلا، خب واضحه که اونجا لوازم آشپزخونه است. بنابراین میگن که وقد یشکل علی الاشتراک، ممکنه همچین اشکالی بر مسئله اشتراک لفظی وارد شود، به انه یؤدی الی الاجمال و تردد السامع فی المعنی المقصود، باعث اجمال و تردید میشه. کسی که داره کلمه شیر رو میشنوه نمیفهمه شما کدوم شیر در نظر داریم. و ذالک یتنافا و حکمت الوضع، منافات داره این مسئله با چی؟ منافات داره با حکمتی که در
وضع ما شاهد بودیم، وضع لغات را با برای این قرار دادیم که بتونه بین ما انسان ها چکار کنه، تفاهمی برقرار بکنه، بتونیم حرف یکدیگر رو بفهمیم. التی هی تفهیم المقصود، ما انسان ها کلمات رو داریم وضع میکنیم و به کار میبریم برای اینکه بتونیم مقصود خودمون رو به کار ببریم، به منتقل کنیم. وقت چه فایده داره که شما اومدید کلمه شیری رو به صورت مشترک به کار بردید که تازه وقتی که میگید من شیر میخوام در میگه کدوم شیر؟ خب مگه مریض بودی؟ خب میومدی کلمه دیگه به کار میبردید، کلمه جدیدی استفاده میکردید که باعث این ویژگی و این مشکل نشه. جوابش هم نستش که ان الحکمه ایجاد و ما یصلح لتفهیم المقصوده ولا مع القرینه. حکمتی که در الفاظ و گفتار و غیره هست نستش که انسان ها بتونن مقصود خودشون را بیان کنن با کمک قرائنی که وجود داره. بالاخره قرائن همیشه در زندگی انسان ها هستند، معمولا در فضای سخن یا کتاب یا هر جای دیگری یک قرائنی وجود داره که میتونه کمک کنه. نشد هم قضیه خیلی اهمیت نداره که بگیم منافات پیدا کرده با اون اصل حکمت در وضع لغات، چرا که اولا کلمات مشترک اینقدر را گسترده نیستن در همه زبان ها و بعدش هم اگر هم دقت کنیم در اکثر جاها همراه با قرائن هستن. قرائن نبودن خودش بالاخره باعث تفنن و باعث رفع خستگی میشه دیگه. آدم فکر بکنه ببینه مثلا این شاعر که این کلمه رو به کار برده منظورش کدوم کلمه هست و این زیبایی های سخن و غیره. مثل همون شعر دیروز که آهو کشی آهوی بزرگ است، قرار بود معناش رو نگاه بکنید. اینها مشترکاتی هستند که باعث دقت بیشتر و تفنن در کلام میشه. پس این اشکال اول که به اصل مسئله اشتراک وارد شد اشکال مهمی است. اما میان سراغ اشکال مهمتری که بر مسلک تعهد وارد میشه. یعنی میگم که حرف شایسته نستش که کسانی که مسلک تعهد رو قبول کردند و گفتند که و عبارت هست از تعهدی که واضع دارد و میگوید من هر وقت میخوام اینو استفاده کنم این معنا غیره، اینا براشون این چالش وجود داره، یا اونو نباید بپذیرن یا اینو دیگه. اگه اشتراک تعهد رو میپذیری باید مثلا که تعهد رو بذاری کنار، اگه تعهد رو پذیرفتی اینو باید بذاری کنار. فرمان نه، علی مسلک تعهد کسانی که در نظریات وضع و ریشه وضع نظریه تعهد رو پذیرفتن، لا یخلو تصویر الاشتراک و ترادف من اشکالن. اگر مسلک و مبنای تعهد رو کسی داشته باشه، توضیح و بیان دو حقیقت اشتراک و ترادف براشون یه مقداری سخت و دشواره. چرا؟ فإن للتعهد شکلین، این تعهدی که طرف داره در هنگام وضع به کار میبره دو جور ممکنه باشه، از طرف لفظ به معنا یا از طرف معنا به لفظ. هر کدوم اینا با یکی از این حقایق دچار مشکل میشن. اگر تعهدت اینجوری بوده، گفتی التعهد به عدم الاتیان به لفظ الا عند قصد تفهیم معنا، گفتی من این لفظ را به کار نمیبرم مگر وقتی که بخواهم این معنا رو بیان بکنم، درست؟ تعهدی ایجاد کردی بین این لفظ و فقط اون معنا. اما فعل الاول، بینیم دو خط پایین تر، فعل الاول اگر که شما تعهدت اینجوری باشه، یمتنع الاشتراک، اشتراک دچار مشکل میشه. چون شما تعهد کرده بودی هر وقت میگی شیر منظورت شیر جنگلی باشه، پس فردا تعهدتو داری نقض میکنی و تعهد میکنی که با گفتن کلمه شیر شیر آشپزخونه در نظرت باشه و این نقض تعهد قبلیته. فعل الاول یمتنع الاشتراک از لازمه عند الاتیان باللفظ المشترک قصد کل المعنیین وفاء به کل التعهدین. لازمش این هستش که وقتی شما یه قصد لفظ مشترک مثل شیر رو به کار میبری، قصد بکنی هر دو معنا را و نقض میکنه تعهد دومه، تعهد اولت رو. و این قصد دو معنا هم واقعا در حقیقت یا نمیشه تعهد دوم رو عمل کرد، یا هر دو رو هم بخوای در آن واحد عمل کنی وقتی که میگه شیر هم این تعهدت باشه هم اون تعهدت باشه، این درست نیست. فلازم تعدد المعنا تعدد تعهد. اگر حقیقتا بخوای به هر دو وضع پایدار و وفادار بمانی، به معنای این هستش که هر دو تعهدت رو انگار میخوای حفظ کنی، و با گفتن این لفظ شیر هم متعهد بشوی که معنای شیر جنگلی رو بیان میکنی، هم متعهد بشه که شیر آشپزخونه رو داری بیان میکنی. و هو غیر مقصود للمتعهد جزما، واضح است که کسی که داره همچین تعهدی رو انجام میده و میگه من با گفتن این لفظ این معنا رو به کار میبرم، همچین چیزی در نظر نداره که هم اینو به کار بره هم اینو به کار بره، هم اون معنا رو در نظر بگیره. پس اگر معنای مسلک تعهد از این ور باشه، از سمت لفظ به طرف معنا تعهدی رخ داده باشه، با قضیه اشتراک مشکل به هم میزنه. اگر هم از اون ور باشه، یعنی شما تعهدت این باشه که هر وقت آن معنا را میخواهم منتقل کنم از این لفظ استفاده کنم، از معنا به سمت لفظ تعهدی برقرار کرده باشی، تو با قضیه ترادف دچار مشکل میشی. بیا تعهد بالایی که شماره دو بود بخونیم. تعهد جور دیگه ممکنه این باشه، از تعهد عند قصد تفهیم المعنا بالاتیان باللفظ. اگرم بگیم کسانی که تعهد رو قبول دارن، منظورشونه که شخص واضح تعهد کرده است که هنگام اراده اون معنا فقط از این لفظ استفاده بکنن. اگر اینجور حرفی مطرح شده که هر دوتای این تعهد ها هم اگه یادتون باشه قبلا داشتیم ها، دقیقا بیارید توی صفحه 115 همون خط وسط های صفحه از ثالث همین مسئله بود. همین مسئله اونجا اشاره شده بود به ان لا یأتی باللفظ الخاص الا قصد تفهیم معنا معین، و جور دیگرش رو هم داریم تو همین صفحه که میشه دنبال کرد. همونجا به هر حال به هر دو حالتش اشاره شده بود. پس اگر نوع دیگری از قضیه تعهد این باشد که شما هر وقت که میخوای اون معنا را برسانی فقط از این لفظ استفاده بکنی، در این حالت هم با ترادف مشکل به هم میزنی. و علستانی اگر معنای تعهد این بیان دوم باشد، یمتنع ترادف از لازم قول اتیان به کلن لفظین عند قصد المعنى الواحد. لازمش این هستش که چون شما تعهد کردی که هر وقت میخوای معنای انسان رو برسونی از لفظ انسان به کار استفاده کنی، دوباره در تعهد دوم میگه هر وقت خواستم این معنا رو برسونم از لفظ بشر استفاده میکنم، در تعهد سوم میگه از لفظ آدم استفاده میکنم، و اینها دچار مشکل و تناقض تضاهم میشه. در حقیقت نمیشه اینها رو با هم دیگه جمع کرد و مجبوری که الفاظ متعدد رو هی به کار بری. و هو ایضا غیر مقصود للمتعهد جزما، واضح هستش که همچین چیزی توسط شخص تعهد کننده که همون واضح باشه همچین چیزی در نظرش نبوده. پس خلاصه این نصفه صفحه این شد که ما دو قضیه اشتراک و ترادف رو کاملا میبینیم و واضح هست که وجود داره. چرا مسلک تعهد همچین مشکلی رو در اینجا به وجود میاره؟ جواب این اشکال هم ساده هست. مرحوم مصنف میفرما که چند جور میشه به این اشکال جواب داد. جواب اول، اما به افتراض تعدد شخص المتعهد. یه جوابش نستش که ما اشخاص متعددی رو در نظر میگیریم، حتما که نباید شخص تعهد کننده یا همون شخص واضح فقط یه نفر باشه که، درست؟ یعنی الان در زبان فارسی اگر ما کلمه شیر رو داریم برای چند معنا، آیا همه اینها از یه مرکزی وضع شده؟ نه. بله، اگه مثلا ما یه فرهنگستان داریم، فرهنگستان میاد وضع میکنه، مثلا میگه کلمه یه فرض کنید رایانه رو ما هم برای کامپیوتر وضع میکنیم هم برای دستگاه فکس وضع میکنیم. خب اینجا ما اشکال به نظر میخوام آیه فرهنگستان شما از این کلمه اینجا به کار بردی اونجا به کار میبری، این ما به دوچار مشکل میشیم، بیا یه کلمه دیگه استفاده کن. اما اگه یه فرهنگستان یه چی وضع کرده، یک مرکز دیگه در یه جای دیگه یک وضع دیگه قرار داده، مثلا فرض بفرمایید سازمان انرژی اتمی وضع کرده کیک زرد رو مثلا برای همچین مواد هسته‌ای اورانیومی وضع کرده، میگه ما به این میگیم کیک زرد. خب اونا وضع کردن. شیرینی فضا هم برای کیک زردشون وضع کردن کلمه کیک زرد. خب اونا یه واضعی بودن، برای خودشون اینو وضع کردن. انرژی اتمی هم برای خودش یه کلمه دیگه رو وضع کرده. هر کدومشون هم وقتی دارن به کار میبرن واضع مستقلی و متعهد مستقلی هستن. پس جواب اولمون به افتراض تعدد شخص متعهد، وقتی اشخاص متعددی وضعهای متعددی رخ بده درشون، دیگه این تضاهم ها و اینا پیش نمیاد، میگیم هر کدومشون وضعهای مستقلی داشت. این یک جواب. جواب دوم، او به افتراض تعهد به عدم الاتیان به لفظ المشترک الا عند قصد تفهیم احد معنیه به خصوصه. یا اینجوری مثلا فرض بکنیم، بگیم شخصی که واضع بوده، حالا فرض کن واضع اگر حتی یک نفرم هست، تعهدش این نباشه بگه که من مطلقا با گفتن این لفظ فقط و فقط این معنا رو، نه، در نظرش این باشه که بله اگر من خواستم فقط این معنا رو برسونم از این لفظ استفاده بکنم، اگر خواستم از معنای دیگه استفاده بکنم از لفظ دیگری هم میتونم استفاده بکنم. یعنی این تعهد که میگه هر وقت این لفظ رو گفتم این معنا رو قصد کرده ام، در فرض و در حالت اراده این معنا من از این لفظ استفاده بکنم، اما اگر معنای دیگه در نظرم بود مانعی ندارد که بخوام از اون وضع دومیم استفاده بکنم. یعنی در یک وضع شیر رو وضع کردم برای شیر جنگلی، در وضع دیگری هم شیر رو وضع کردم برای شیر آشپزخونه، و اینا با هم تعارضی و تضاهمی رو ایجاد نمی کنن. تعهد کردم او به افتراض تعهد به عدم الاتیان به لفظ المشترک الا عند قصد تفهیم احد معنیه به خصوصه. معنیه که هر جا میگن مثنا میگن در کل این لفظ، حواسمون باشه که میتونه بیش از دوتا هم باشه، ولی ما حالا فعلا دوتا رو فرض میکنیم. طرف فرضش این است، میگه که من هر وقت که این را به کار میبرم در زمانی دارم به کار میبرم که یکی از این معانی رو دارم قصد میکنم. شخص متعهد اینو به کار میبره و تعهد میکنه. منتها ما که میخوایم این رو استفاده بکنیم، ما که میخوایم به کار بریم، از هر کدوم از این تعهدها میتونیم بهره ببریم. یا در طرف ترادف هم همینجور میشه، در طرف ترادف هم از طرف معنا قرار شد به طرف لفظ تعهدی قرار داشته باشه و وجود داشته باشه. از تعهد بالاتیان به عهد لفظین فی ترادف عند قصد تفهیم معناه الواحد. اگر که من معنای فرض کنید که انسان رو میخوام برسونم، طرف تعهد کرده که فقط کلمه انسان رو به کار ببره، در تعهد دیگری میگه که من درسته که اون معنا اون لفظ را خواستم به کار ببرم، اما تعهد دیگری به کار میبرم که این معنا رو با این لفظ بیان بکنم. باز مشکلی پیش نمیاد. و جواب سوم، او به فرض تعهدین مشروطین. ممکن است هم بگیم هر کدام از این تعهدها تعهدهای مشروطی بوده، لا تعهد واحد کما فی السابق، نه مثل این جواب دوم که بگیم یک تعهد هست، نه، تعهدهای متعددی است، منتها هر کدوم به صورت مشروط. فاخذ فی هذا التعهد عدم قصد المعنى المأخوذ به تعهد الآخر. یعنی در همین حالتی که با اشتراک مشکل به هم میزد، میگیم که در صورتی من از لفظ شیر به استفاده میکنم و منظورم شیر جنگلی است که منظورم شیر آشپزخونه ای نباشد، یعنی تعهد مشروط به کار میبره. میگه من به کار میبرم وقتی لفظ شیر رو به کار میبرم که فقط معنای شیر جنگل در نظرم باشه و چیزی نباشه. خب این میشه یک تعهد. تعهد دیگه میشه یک تعهد مشروط دیگه، من وقتی شیر رو به کار میبرم که منظورم شیر آشپزخانه باشد و چیز دیگری منظورم نباشد. خب دوره اونم میشه یک تعهد مشروط دیگه، و چون این تعهدها از اولم با هم مشروط بوده اند، باز مشکلی ایجاد نمی کنه. او به فرض تعهدین مشروطین کما لا تعهد واحد کما فی السابق، فاخذ فی هذا التعهد عدم و قصد المعنى المأخوذ به تعهد الآخر. تعهد کرده باشه که من معنای اون یکی تعهد رو هیچ وقت در نظر نخواهم داشت، از تو شیر کمک میگیرم برای رساندن معنای شیر جنگل نه شیر آشپزخانه، به شرط اینکه شیر آشپزخانه را نگم. دوباره تعهد دیگری نسبت به شیر آشپزخانه و معنای شیر آشپزخانه پیدا میکنه، میگم به شرط این که معنای شیر جنگل را نخواسته باشم از شیر استفاده میکنم برای رساندن این معنا. یا او عدم الاتیان به لفظ المأخوذ به تعهد الآخر از طرف ترادف دارن جواب میدن، یعنی طرف معنا رو داره بیان میکنه، میگه من معنای انسان رو که دارم بیان میکنم وقتی از این معنا
این معنا رو وقتی این معنا رو میخوام منتقل کنم با لفظ انسان بیان میکنم، به شرط اینکه از لفظ بشر استفاده نکرده باشم، یا از لفظ بشر استفاده میکنم به شرط اینکه از لفظ انسان استفاده نکرده باشم. در حقیقت هر کدوم از این تعهدها رو ما مشروط به عدم تعهدهای دیگر بدانیم، شبیه همون قضیه ازدواج دوم سوم که مثال خیلی ناراحت کننده و تنش آفرینی هست. در اون مثال هر کدوم از این تعهدها میشه تعهدهای مشروط دیگه، یعنی این شوهر خائن میاد با این همسر شماره یکش تعهد میبنده، میگه تو فقط و فقط تنها همسر من هستی به شرط این که من توی این خانه باشم، اما وقتی رفتم خونه دومی اونجا هم تعهد مشروط دیگری دارم، با او هم من تعهد بستم که هر وقت در خانه او باشم تنها همسرم او باشد. یادتم سر وقت رسید، مثال خیلی خطرناکی به ذهن میاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.